در 5 دقیقه
رادیو نمایش .ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و ما همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوت میکنم شنونده برنامه تابستان داغ باشید که اختصاص داره به نشست خبری در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های تابستانه با حضور رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و اصحاب رسانه و ارباب جراید.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو چنان که شایسته است دنبال نمی‌کنیم. این اساس مسئله است.
تابستان داغ.
رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. من امین بختیاری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد عرض میکنم. اینجا تابستان داغ. طبق روال هفته های گذشته و همونطور که احتمالاً با ما همراه بودید و مستحضر هستید، در این برنامه تابستانه بنا داریم تا با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای در مورد برنامه‌های تابستانه سازمان‌ها و نهادهایی صحبت کنیم که به نحوی در امر مدیریت و برنامه‌ریزی اوقات فراغت مردم نقش دارن. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی هستیم، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگ هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته دبیر ستاد روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 30010-35 شماره پیامک ماست و 27861035 و 22652285 هم راه‌های ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون محروم نکنید. مثل همیشه شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و البته متن این برنامه رو بر روی وبسایت ناماشنای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز تابستان داغ از رادیو گفتگو باشید.
تابستان داغ، یک تابستان داغ، هر چهارشنبه ساعت 16
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
نشست خبری، همگام با مردم، همراه با مسئولی، پرسش، پاسخ. در تابستان داغ. تابستان
داغ، داغ، داغ.
تابستان داغ.
خوشحالیم و سپاسگزاریم که ما رو مثل همیشه همراهی میکنید و موج رادیوتون رو بر روی 103.5 مگاهرتز بر روی موج FM قرار دادید و تابستان داغ رو میشنوید. خب امروز دوم مرداد تابستان 1398 هست و تابستان هرچه جلوتر میره داغ بودن خودش رو داره بیشتر به ما نشون میده. در این تابستان داغ ما هم انشالله بتونیم یک برنامه گرم رو برای شما شنوندگان عزیز عرضه کنیم. همونطور که عرض کردم امروز ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین ارزانی هستیم. حاج آقای ارزانی رو ما چند دقیقه قبل که تو استودیو در واقع داشتیم گپ و گفتی باهاشون میزدیم، انصافا خوش صحبت هستن و ما خیلی از سوالاتمون رو همونجا پرسیدیم، ولی امیدواریم که بتونیم یه بحث گرمتری رو انشالله توی استودیوی رادیو گفتگو با حضور شما شنونده های عزیز داشته باشیم. من بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم و مقدمه رو طولانی نمی کنم. عرض سلام مجدد دارم خدمت حاج آقای ارزانی و خواهش میکنم که یک سلام عرض ادبی با شنوندگان داشته باشید تا انشالله سوالاتمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و تحیت و اخلاص دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، همینطور خدمت حضرت عالی و دوستان عزیزمون اصحاب رسانه که محضرشون هستیم و این آیه شریفه قرآن رو تقدیم میکنم محضر همه عزیزان که فرمود فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، که وقتی در رابطه با اوقات فراغت ما صحبت میکنیم طبیعتاً فراغت از کاری است و آغاز کار دیگر، از تحصیلات آکادمیک در زمان تحصیل فارغ شده ایم و طبیعتاً آغاز میکنیم کار دیگری رو و اگر این گونه نباشد قطعاً خسران رو در پی خواهیم داشت و لذا توجه به اوقات فراغت و برنامه‌های تابستانه بسیار ارزشمندی که من در همین آغاز جا داره تشکر کنم از حضرت عالی و برنامه بسیار ارزشمندی که در برای این برنامه و در تابستان داغ طراحی کردید و از همه عزیزانی که مطرح هستید.
سلامت باشید. ما هم از شما ممنونیم که در استودیو حضور پیدا کردید. حاج آقای ارزانی، ما خیلی خوب شد که شما در همین ابتدای کار بحث اوقات فراغت رو مطرح کردید، کار ما رو کمی آسان کردید. ما بریم سر اصل مطلب. خب مسجد و مساجد که تکلیفش روشن هست، یک تاریخ 1400 ساله داره و اندازه در واقع تاریخ اسلام، مسجد در واقع تاریخ ایرانی اسلامی ریشه داره. خب حالا به برکت انقلاب اسلامی از پس از انقلاب نهادسازی هایی که شده، برنامه‌ریزی هایی که شده و حالا اونقدر که من مطلع هستم سال 71 طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث در واقع تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور جدی گرفته میشه و حالا در برنامه‌های توسعه اسناد بالادستی و در بودجه‌ریزی‌های کشور بهش توجه میشه. چیزی که ما امروز برامون مهم هست این هستش که حالا ماحصل همه این اتفاقات و این عقل جمعی، این برنامه‌ریزی‌ها، این دغدغه‌ها امروز متجلی شده در به اصطلاح کف جامعه. یعنی ما منتظر هستیم ببینیم که چه اتفاقی در کف جامعه در میدان افتاده برای کسانی که در نهایت مخاطبان مسجد هستند، حالا از نونهال و نوجوان بگیرید تا در واقع افراد سالمند. مشخصا در این مخاطب محوری مسجد، خب چیزی که برای ما خیلی دغدغه هست فراتر رفتن مسجد از اون کارکرد صرف عبادی خودش هست. یعنی چیزی که دغدغه هم در واقع دینی ما بوده و هم دغدغه رهبران دینی ما پس از انقلاب و هم الحمدلله دغدغه مسئولین ما هم بوده، اما اینکه حالا چقدر موفق شدیم رو باید در مورد صحبت کنیم. میخوام حضرت عالی برای ما مقدمتا بفرمایید که اساسا کارکرد کانونهای در واقع فرهنگی هنری مساجد چه هست، فلسفه تشکیلشون چه بوده، تا بعد وارد اون کارکرد مشخص که ما مد نظر هستیم انشالله بشیم.
همینطور که اشاره فرمودید در 18 اسفند سال 71 این مصوبه در شورای انقلاب فرهنگی وقت گذرونده میشه که کانونهایی در دل مسجد ایجاد بشن و این کانونها برای حوزه های مختلف که در مصوبه 302 آمده، برای حوزه حتی نمایش فیلم، برای بحث کتابخانی، برای حوزه های هنری، حتی خیاطی و گلدوزی نامش آمده، در مسجد اینها فعال بشن برای اینکه کمک کنن برای جذب کودک و نوجوان به مسجد و از اون طرف مقابله با هجمه غرب. در این حوزه به لطف خدا و فعالیت‌های ارزشمندی صورت گرفته. یکی از مهمترین اونها اگر من بخوام عددی به مسئله نگاه کنم، بحث تأسیس امروز حدود 25,000 کانون در اقصا نقاط کشور هست که حدود تقریبا 12,000 13,000 از اینها 12,000 اندی مربوط به حوزه روستا میشه و مابقی به حوزه شهری مرتبط هستن و بیش از 2,100,000 نفر که اعضای ما هستن که در سامانه خودشون رو ثبت کردن و فعالیت‌هایی که در این حوزه صورت میگیره. ما وظیفه اصلیمون در مسجد این هست که در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری ورود پیدا کنیم و از این قالب بسیار ارزشمند هنر که دغدغه ویژه نظام هست و به طور خاص دغدغه مقام معظم رهبری حفظه الله، از این ظرفیت و از این قالب استفاده بشه برای جذب کودک و نوجوان به مسجد. اینکه ما تا چه حد موفق بودیم بحثی که واقعا باید پیرامونش بحث بشه دیگه. در این دوره‌ای که گذشته، در این دوره‌ای به تقریبا 26 7 سال از این زمان گذشته، عرضم به خدمتتون در بعضی از عرصه‌ها واقعا خصوصا عرصه‌های روستایی برخی از استان‌های ما توفیقات بسیار خوبی رو ما داشتیم، در بعضی از رشته‌های هنری ورود خوبی رو داشتیم، در خیلی جاها نه، ولی این که ما یه مقدار متمایزتر و مشخصتر بگیم در کدام حوزه میخوام کار بکنیم، این بحثیست که حالا من در ادامه عرضمش اشاره خواهم کرد
انشالله. ما چون بنامون هستش که در واقع اصلا فلسفه برنامه تابستان داغ مشارکت اصحاب رسانه و مطالبه گران واقعی در واقع عرصه خبر هست، من خواهش میکنم دوستان در همین ابتدا اگر بحثی نکته‌ای دارند ادامه برنامه با حضور در واقع مشارکت دوستان جلو بره، اگر هم نه که من بحث رو حالا ادامه بدم تا انشاءالله دوستان مشارکت کنن. در خدمت دوستان هستیم. بله، آقای هادی رضایی از خبرگزاری مهر در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ما با گذشت انقلاب شاید اون کارکردهایی که توقع میرفت مساجد داشته باشن رو دیگه مشاهده خیلی نمی کنیم و شاید نقشی که مساجد توی انقلاب داشتن و پیروزی انقلاب رو امروز اون رو ما مشاهده نمی کنیم. شما دلیل ضعف رو کجا می دونید و چی شده که اون جذابیتی که گذشته مسجد برای جوانها داشت و محوریتی که بود امروز به اون شکل شاید نیست، حداقل توی شهرها شاید؟
درست. عرض میکنم که ما طبیعتا برای مسجد تنها یک کارکرد رو متصور نیستیم و تصور نمی کنیم. طبیعتا کارکردهای مناسکی و شاعری، کارکردهای عبادی، کارکرد سیاسی، کارکرد حتی نظامی، کارکرد قضایی، کارکرد اخلاقی تربیتی، اینها کارکردهایی هست که میتونه مسجد داشته باشه. ابتدای انقلاب نگاه بر این بود که ما بیایم و برنامه‌هامون رو در حوزه‌های مختلف با کارکردهای متعدد داخل خود مسجد ساماندهی کنیم. برای شما نگاه می‌کنید که مساجد ما خیلی‌هاشون مقر اعزام نیرو به جبهه است، در همونجا صورت میگیره. خیلی از فعالیت‌هایی که ما صورت بگیره، خیلی از اجناسی که باز توزیع بشه به جبهه میومد تو مسجد، از مسجد توزیع میشد. بسیاری از کلاس‌ها، تقریبا قالب کلاس‌های ما، برگزاری کلاس‌های اخلاقی، عقیدتی، آموزشی در دل مسجد بود. یعنی مسجد رو ما با نیازهای مردم عجین کرده بودیم و لذا شخص برای اینکه به نیازش پاسخ داده بشه میومد در دل مسجد. این یه بحث کلانه. آرام آرام ما اومدیم نهادهایی رو در کنار مسجد ایجاد کردیم که اینها برخی از کارکردهای مسجد رو پاسخ میگفت و لذا شخص دیگه لازم نبود بیا در مسجد تا اون نیازش رو پاسخش رو از مسجد بگیره. میگه خب من اگر در فلان نهاد هم برم، در فلان مجموعه، من نام نمیبرم، به همین نهاد و مجموعه بسنده میکنم، من فلان مجموعه در فلان نهاد اگر برم مشکلم حل، نیاز نیست من در دل مسجد برم. بعد این آرام آرام این جدا کردن، این یه بخشی است که این ارزم به خدمت شما بحث اساسی است.
عذر میخوام، من به خاطر اینکه یه ذره بحث روشن بشه، ببینید این چیزی که حاج آقا میگن، حالا من البته حتما در موردش بیشتر صحبت کنیم، اما این نهادسازی که میگن بحث مهمیه. من یه مثالی بزنم. ببین مثلا ما تو اوایل و اواسط دهه 70، حاج آقا شما در جریان هستید، مسئله در واقع رشد و راه اندازی فرهنگ سراها در کشور مطرح شد که حالا مشخصا در تهران خیلی رشدش بیشتر بود. خود این فرهنگ سراها یه مجموعه هایی بودن که یک بخشی از کارکردهای مساجد رو در واقع قبضه کردن، من اینطور میتونم بگم. ولی خب متاسفانه این البته دلیلی و در واقع عدم پاسخگویی مساجد نیست. مساجد به نظرم حالا با یک مقدار دیر متوجه این اتفاق شدند و عقب ماندن از تحولات. یعنی فرهنگسراها اومدن همه این کارکردهایی رو که شاید چند سال پیش خود مساجد برنامه‌ریزی کرده بودن، ناگهان فرهنگسراها گرفتند و حالا همون بحثی که در مورد حجمه غرب و اینا شما میگید پیش اومد. ببخشید من میونه کلماتون.
من تایید فرمایش استالی عرض می‌کنم. شما نگاه میکنید حتی در تاریخ اسلام وقتی نگاه میکنیم نه تنها مربوط به ایران بشه، مثلا شما در مصر، در اسکندریه، در عرضم به خدمت شما که در اون قسمت بالای آفریقا که حالا تمدنی رو اونجا شما نگاه میکنید که کشورهایی مثل تونس، لیبی، مراکش، الجزایر اینها اون بالا هستن، در اونجا شما نگاه میکنید که کتابخانه و مسجد که حالا به عنوان مقر فرهنگ کتابخانه بوده، کتابخانه و مسجد هم چسبیده بله. کتابخانه فلان مسجد در ایران هم همینطور بوده. بعد ما حتی همین کتابخانه ها رو اومدیم آرام آرام از دل مسجد بله. و حوزه های دیگر رو جدا کردیم. البته نمیخوام بگم همه علت این هستا، یه بخش دیگه هم ما داریم که شما نگاه میکنید جامعه از کل جهان، این مربوط بازم به ایران نمیشه و طبیعتا ایران هم در این فضا داره زیست میکنه، شما نگاه میکنید نگاه فردگرایانه داره تفوق پیدا میکنه بر نگاه اجتماعی، ولذا افراد بیشتر علاقمندن که در حوزه خلوت خودشون باشن و در اونجا دیده بشن و رؤیت بشن. شما حتی همین الان در منزل نگاه میکنید یه خانواده 4 نفر 5 نفر نشستن، اما اینطوری نیست که اونجا گفتگو صورت بگیره. شاید پدر خانواده در موبایل خودش داره دنبال ارزم به خدمتش کارهای خودش رو ساماندهی میکنه، مادر خانواده است نوعی. میخوام بگم این فضا، فضای حاکم بر جامعه هم امروز هست و این هم یه بخشی است که کمک میکنه برای عدم حضور در مسجد. اما باز این رو عرض میکنم، نه اینکه ما بگیم، چون بعضی وقتا هست ما دنبال توجیهاتی میگردیم برای اینکه خودمون رو بری کنیم و بگیم خب الحمدلله ما همه کارمون رو کردیم، مشکل از جاهای دیگه است، ولی واقعا اینطور نیست. به جهت اینکه ما معتقدیم اگر بخوایم همراه با مردم العالمو به زمانه، این تعبیر نورانی امام صادق علیه السلام است، لا تهجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمان باشه لوابس برش هجوم نمیاره. خب این طبیعتا ما فضا رو بشناسیم و در مسجد بر اساس نیازهای مردم زمان خودمون سرویس ها و خدماتی رو بدیم، این بحث بسیار بسیار مهمی است که طبیعتا باید به سمت شرکت.
بسیار عالی. آقای افضلی عزیز از خبرگزاری ایرنا در خدمتتون. ایرنا عرض کردم بله در خدمتتون
هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سوال اینه که الان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خیلی حالا مطرح هست، مسجد در واقع شما کسی که الان دارید کار می‌کنید، متولیانش چه کاری الان دارن انجام، چه محتواهایی و چه چیزی میتونن انجام بدن که کودکان یا حالا هم حتی بزرگسالان رو جذب کنن؟ چون میگید کم شده دیگه، وقتی که درست این اتفاق افتاده خب یه کارهای دیگه، راه دیگه‌ای باید پیدا کرد دیگه، چیکار میکنن الان؟
ما یه پلی از همینجا آقا بزنیم، به خاطر اینکه من به نظرم میرسه که حالا اینو تو پرانتز عرض کنم، به نظرم میرسه اگر این گفتگو موضوعی بجز در واقع ارائه عمل کرده سازمان حالا ستاد در واقع کانهای فرهنگی هنری مسجد میخواست داشته باشه، اون موضوع و چالش باید در واقع بررسی دلایل، حالا نمیگم عدم اقبال، ولی بررسی دلایل این که چرا مساجد اون کار کرده سابق و اصلی خودشون رو ندارن، شاید مهمترین موضوع ما این باید می بود. اما ما اینم عرض کنم نمیخوایم فقط به این موضوع سلبی بپردازیم، حتما میخوایم که در مورد اقداماتی هم که تا الان انجام شده صحبت کنیم. من از جانب خودم میگم، سایر دوستان حتما تایید میکنن که این سیاه نمایی که بگیم مساجد توی این 40 سال عقب افتادن هیچ کاری نکردند، این به نظرم یک نقطه صفر و یکی دیدنه. اتفاقات خوبی هم افتاده، ما حالا تو برنامه قبلم در خدمت یکی دیگه از مسئولین بودیم، دوستان همه دیدند که شاید یکی از ضعف‌هایی که سازمان‌ها دارن متأسفانه این هستش که به دلیل عدم ارتباط مناسب با رسانه‌ها نتونستن اطلاع رسانی خوبی بکنن که چه اتفاقاتی افتاده، و ان شاء الله امیدوارم که ما این رسالت رو بتونیم در اینجا انجام بدیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در حوزه شبکه سازی و فضای مجازی من حالا تقریبا 1 سال و 9 ماه هست در ستاد هستم، این بخشش رو عرض کنم، اما فعالیت‌های خوبی هم در کل این 25 6 سال صورت گرفته. در این مدت ما اصلا این معاونتی رو ایجاد کردیم با نام معاونت شبکه سازی و ساماندهی، که در این حوزه شبکه سازی و ساماندهی به دنبال این هستیم که این شبکه عظیم رسم معاونت ایجاد کنیم، ساختارمون رو تغییر کردیم و ارزم به ساختار جدید به ما ابلاغ شد با همین مدل. در حوزه این بس اساس ساختاری، در حوزه محتوایی ما فعالیتامون رو در 6 عرصه تعریف کردیم، فعالیت اوقات فراغتمون رو. یه عرصه قرآن و عصرت هست که شاخص‌ترین فعالیت ماست، فعالیت‌های اجتماعی، شبکه سازی و فضای مجازی، فعالیت‌های هنری، کتاب و کتابخوانی، آموزش و توانمندسازی. ما در این شش عرصه فعالیت میکنیم. در حوزه شبکه سازی و فضای مجازی ما ورود بسیار قوی داشتیم. اولین حوزه این که ما آمدیم و تمام کانون هامون رو که عرض حدود 25,000 کانونن عرض کردیم خدمتشون که خودشون رو بیان ثبت کنن در سامانه. و این خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم، این به عنوان یکی از دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی به نظر ما باید بهش اشاره کنیم، به بحث ارزم خدمتتون کانون‌های فرهنگی مساجد، چون ما بدیلش رو قبل از انقلاب نداشتیم، یک در هیچ کشور دنیا هم نداریم. اینو من با مطالعه عرض می‌کنم، یعنی ما در هیچ کشور دنیا، کشورهای مسلمان و کشورهایی که اقلیت مسلمان در زیست می‌کنن، مدلی با مدل کانون‌های فرهنگی مساجد نداریم که در دل مسجد شما فرهنگ رو ببری و در دل مسجد شما هنر رو ببری در قالب یه نهاد. این یه مسئله، بلازا این خودش دستاورده. در حوزه شبکه سازی فضای مجازی ما اونجا بحث آموزش هایی که در این عرصه هست که اینو در دو عرصه تعریف کردیم، هم در حوزه آموزش و توانمندسازی، هم در حوزه خود فضای مجازی، قالب ساخت کلیپ ها، موشن ها، موشن گرافی ها، حتی کامیک استریپ ها در این حوزه واقعا کارهای خیلی خوبی شده. بله شما ممکنه بفرمایید با اون مطلوب خیلی فاصله داره، واقعا اینطور هست، یعنی شما از اون طرف نگاه میکنید یه اقیانوس هجومه، از این طرف نگاه میکنید کاری که صورت میگیره مثلا مثل یه جویه. خب این جوی رو مقایسه کردن با اون اقیانوسه کار واقعا دشواریه، ولی بعد بعضی وقت احساس می‌کنیم که نکنه اتفاقی نمی‌افته. نه، اون اتفاقی داره می‌افته، اما نسبتش با هم دیگه خیلی متفاوته، ولی ما داریم به این سمت حرکت می‌کنیم. پس این ما اومدیم خودمون رو ثبت کردیم، کانون‌ها همه خودشون رو ثبت کردن. حتی ما یه سرانه‌ای رو، اگرچه خیلی ناچیزه، من همینجا هم عذرخواهی می‌کنم از همه دوستانمون در مساجد، اعتبارات و اعتبارات بسیار بسیار ناچیزی، اما همون ناچیز رو گفتیم در قالب سرانه ما توضیح می‌کردیم، سرانه رو حذف کردیم، گفتیم هر کانونی که خودش رو ثبت کرد یه رقمی رو براش در نظر گرفتیم. بعد اومدیم گفتیم اعضاشون رو ثبت کنم. علت اینم چی هست؟ علت اینی که ما بدونیم مخاطب ما کیو هستن. خب بعضی وقتا ما در ستاد برنامه‌ریزی می‌کنیم، اصلا نمی‌دونیم مخاطب ما کودک، نوجوان، جوان، خانم‌ها بیشترن، آقایانن، اصلا علایقشون چی هست؟ و این مسئله بسیار بسیار مهم اینه که شما علایق مردم رو بدونی اگه بخوای جذب مسجد کنی. من تو محل اگر ندونم که مخاطبان ما کیو هستن، چگونه میتونم اونا رو جذب کنم؟ این سامانه کمک می‌کنه برای شناخت بهتر. اعضا اومدن سرکن بیش از 2,100,000 نفر اعضای ما هستن. در حوزه تابستان دقیقاً دوم تیر ماه، یک ماه پیش دقیقاً بود که ما در شهرستان پل دختر بودیم و از اونجا فعالیت تابستان رو کلید زدیم با شعار اخلاق، نشاط، معنویت. از همون زمان کارو شروع کردیم، سامانه فعال شده. این بخشش، بخش فعالیت تابستانه. قبل از اینکه من میام خدمت شما، چون اینجا موبایل خط نمیده عرضم خدمت شما که، ولی قبل از اینکه وارد استودیو بشم، ما 90 و بیش از 90,000 فعالیت تابستانه مساجد ما ثبت کرده. یه عددیه که تقریبا در این یک ماه که ما تقریبا چون تغییر سایتمون هم داشتیم به سامانه به فضای بستر جدید، حدود تقریبا 5-6 روزی هم تعطیل بود، اما حدود این مثلا 3 هفته‌ای که گذشته ما بیش از 90,000 فعالیت در مساجد ما برنامه ثبت شده، نه افراد، برنامه‌ای که در مسجد داره اجرا میشه که یه بخش عظیمش در حوزه آموزش و توانمندسازی، یه بخشی هم در حوزه شبکه‌سازی و فضای مجازی هستش.
خیلی ممنونم. آقای شهرودی از باشگاه خبرنگاران جوان در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات جامعتون. خواستم بپرسم نظرتون، شما از در واقع امکانات صدا و سیما و رسانه ملی برای بحث در واقع اوقات فراغت جوانان و برنامه‌های پرمخاطبی که در واقع الان در حال پخش هستش هم استفاده میکنید؟ بهرین ولی یا همکاری با صدا و سیما در این راستا دارید؟
الحمدلله ما ارتباط بسیار خوبی رو با صدا و سیما داریم. من نه چون در صدا و سیما هستم، همین دیروز با در جلسه شورای فرهنگ عمومی بود، در اونجا من تشکر ویژه کردم از صدا و سیما به جهت اینکه خب واقعا همکاری بسیار خوبی هست. ما جلسه ای رو با معاون محترم سیما داشتیم در حوزه صدا که جلسات متعددی بود الحمدلله. در حوزه سیما خود معاون محترم سیما، رئیس محترم شبکیه که مسئول کارگروه مساجد هستن، چند جلسه رو باهاشون داشتیم و داره کمک میشه. اونها هم به دنبال این هستن که برنامه ویژه ای رو در این حوزه ان شاء الله ما داشته باشیم. اونجا معاشریم که در حوزه مسجد فقط کانون‌ها فعالیت نمی‌کنه، طبیعتاً مهم ترین رکن مسجد که خود مردم هستن، امام جماعت محترم مسجدی که رهبری به عهده اوست. حتی ما در اساسنامه کانونمون که شورای انقلاب فرهنگی سال گذشته تصویب کرد، در اونجا آمده که جلودار در مسجد روحانی مسجده، ولی طبیعتاً همه مردم حضور دارن، کانون هم در یه بخشی هستن. ولی از ما تشکر ویژه می‌کنم از صدا و سیما به جهت اینکه اطلاع رسانی بسیار خوبی رو برای برنامه داشتن.
من یه نکته عرض کنم، برنامه تابستان داغ الحمدلله یکی از نتایجش این بوده که داره نشون میده که رسانه ملی رابطهش خیلی هم خوبه با سازمان ها، برخلاف گله‌ای که بعضا برخی از مسئولین میکنن که رسانه ملی همکاری لازم رو نداره. به اذعان بزرگوارانی که در واقع حداقل در استودیو تابستان داغ حضور داشتن، خدا رو شکر این اهتمام وجود داره، چون دغدغه ملی واقعیتش میگفت نه دغدغه حزبیه نه دغدغه جناحیه، دغدغه یه که 40 سال دغدغه همه در واقع مسئولینی بوده که علقه و وابستگی به ارزش‌های این نظام ملت داشتن. آقای گودرزی از جامع جمعان لاین در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت
سلام
جمعان. همونطور که اشاره کردید مساجد زمانی پایگاهی برای پشتیبانی جنگ بودن و با توجه به شرایط اقتصادی که امروز داریم و جنگ اقتصادی که داریم، خواستم ببینم و با توجه به مخاطبی که فرمودید دارید و حجم بالای مخاطبی که دارید، در خصوص آموزش‌های رفتارهای اقتصادی و آموزش‌های کارآفرینی و همچنین مخصوصاً در حوزه مشاغل خانگی آیا برنامه‌ای دارید و که اجرا کنید و پیش ببرید؟ ممنون.
من از این فضا استفاده کنم و این رو استفاده قطعاً مثبت و این رو عرض کنم محضر همه شنوندگان عزیز در راستای فرمایش هستالی، که ما بحث مرکز رشد مسجد مثلا جایی اعلام نکنم رسما به این معنا که دیگه داره کم کم میشه این کلید میخوره، ما به اون مرکز رشد مسجد رو در حوزه کارآفرینی داریم انشاءالله کلید میزنیم. یه سری ملاحظاتی داشت، چون بحث مسجد بالاخره فضای خاصیه دیگه، چون مسجد رو ما مقدس میدونیم، بعد مسجد یه آرمی بالا سرش داره، یه آرمه خیلی بدن رو میلرزونه، یه ان المساجد لله، خدا یا مسجد مال منه، حالا تو مسجد ما نمیتونیم هر کاری بکنه، طبیعتا ورود ما خیلی ملاحظات داره. یه شورای هم ما داریم، شورای عالی سیاستگذاری ماست، که تمام کسانی که در مسجد فعالیت میکنن در اونجا عضو هستن. ما به لطف خدا 6 جلسه این شورا رو هم برگزار کردیم که مرکز رسیدگی به امور مساجد، ائمه جمعه کشور، حوزه علمیه کشور، عرضم به خدمت شما بسیج مستضعفان، شورای انقلاب فرهنگی، 3 نفر از آیین وزرا، اینا همه عضو هستن، اوقاف و سازمان اوقاف امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، این بزرگواران همه در مسجد فعالیت میکنن، اینا عضو هستن. ولی ما با اونها چک میکنیم که آقا مثلا این مدل کار کردن در اون شورا مطرح میکنیم که آیا این کار خوب هست در مسجد، نقطه نظرات رو میشنویم و بعد اصلاح میکنیم، مجدد ارائه میشه. ولی یه مقدار شاید زمان رو طولانی تر بکنه، اما قطعا قوی تره. اون بحث مرکز رشد و کارآفرینی مسجد رو به دنبال هستیم که انشالله به زودی در قالب نه فقط ایده شوها باشه و استارتاپ ها باشه، بلکه در قالب اینکه تبدیل بشن به هسته های فناورانه، بعد تبدیل بشن به مراکز رشد در استان ها، حداقل یک مرکز رو ما داشته باشیم که به این سمت انشالله حرکت کنه. در حال حاضر هم ما در قالب آموزش هامون این آموزش رو داریم، براش امتیاز ویژه‌ام تعریف کردیم. مثلا شما در یه مسجد در این روستا، در این شهرستان ما، اگر یه آموزش ویژه بذارن در حوزه خلاقیت، فناوری، در حوزه مثلا آموزش موبایل، آقا من چجوری موبایلمو تعمیر کنم، کار ظاهرا، ولی یه استاد میتونه بره در اونجا یک ماه آموزش بگذاره و در همونجا هم کار آفرین باشه، از فضای مسجد هم استفاده کنه. آقا ما غالبا میگم فضا ما نداریم، واقعا اگر همین فضای مساجد رو ما ازش استفاده کنیم، تعبیر از آقا داره خیلی تعبیر نورانی است، فرمون که مسجد برقرار، این مسجد برقرار مسجدی که دائما نشاط و حیات درش باشه و ما داریم همین الان.
ما آجا گله داریم، یعنی این گله رو ما نمیتونیم برسونیم، شما برسونید. فکر میکنم هم در واقع دوستان من توی استودیو هم شنوندگان این گله رو تایید میکنن که چرا باید مساجد ما فقط برای نماز باز باشه. این گله بسیار بزرگیه.
فرمایش درستی. من 2 روز قبل بود رفتم بوشهر. بله. رفتیم برازجان بوشهر، در محلی که امام نماز جمعه هست و امام جمعه محترم حضور داشتن در اونجا. خب مسجد ایشون میگفت ما از قبل از اذان صبح مسجد بازه تا دیگه آخر شب ساعت 12:01 و دو واقعا هم خیلی مسجد. من گفتم که من اون چه در ذهن بود از فرمایش هست آقا در این مسجد من دیدم، ولی دوستان شنونده رو توضیح میکنم که حتما اگر بوشهر تشریف بردن برازجان هم سری بزنن و به این میخوام عرضم هست از این مساجد، ولی خیلی کمه. یعنی شما نسبت به آمار مساجد ما بیش از 70,000 مسجد تا 79,000 تا فرمودن، مسجدی که ما کانون داریم 24,000 تا 25,000 تا کانون داریم. خب حالا از بین اینها چند تا مسجد برقرارن واقعا خیلی کمه. اما این مدل بعد جالب بود تو مسجد شما مشاهده می‌کردی انواع مختلف کودک، نوجوان، جوان، خانوما، آقایون بیومدن. اون کلاس چیه اینا؟ مثلا همین بحث آموزش موبایل کردم برای اینکه یاد به تعمیرات موبایل داشت. بچه‌ها اومدن بازی می‌کردن، خانم‌ها جدا کلاس داشتن، کلاس قرآن بود. در همون زمان اون جشنواره ما برگزار می‌شد، همه آماده بودن برای نماز که موقع نماز همه کلاس‌ها تعطیل، نماز رو بخونن، مجدد بحث خودشون رو ادامه بدن. این فرمایش واردی من هم می‌پذیرم، ولی داریم تلاش می‌کنیم که تو همون حوزه امتیازها که حالا خدمت توضیح میدم، هر فرصت شد، ما امتیاز ویژه‌ای رو برای مسجد برقرار دیدیم، مسجدی که از نماز صبح قبل از نماز صبح باز هستن تا آخر شب، این امتیاز ویژه داشته باشه تا بتونه انشالله در کشور کمک کنه برای مطرح شد.
من بعضا حالا مواجهه‌ای که با مثلا خدام مساجد یا در واقع متولی مساجد داشتیم این صحبت میشه که ما اجازه نداریم. این اگه یک بار حل بشه